بسم الله الرحمن الرحیم.
یه قاعده بسیار مهم، علم گرایی و مدیریت علمی است. امام جواد علیه السلام فرمان هر شخص یا تشکیلاتی، هر ملت و دولتی که بدون علم به روش غیر علمی یا عملی رو، ولو عمل درست و مفید و لازمی هم باشه، اما به روش غیر علمی انجام بده، من عمل علی غیر علم، عمل کنه بر اساس غیر علم، علمی عمل نکنه، تخصصی آگاهانه برنامه ریزی شده عمل نکنه، ما افسد اکثر مما یصلح، خرابکاریاش از درستکاریش و صدماتش از خدماتش بیشتر خواهد شد. و ما اینم تجربه کردیم، هم تو زندگی شخصیمون مکرر تجربه کردیم و میکنیم. اولا بررسی نمیکنیم اصل این کار درسته یا نه، اجتماعی، حکومتی، مدیریتی، آیا این پروژه، این قانون، این لایحه، این بخشنامه اصلا درسته یا نه، ابعاد مختلفش درست سنجیده نمیشه، اعلام میشه، بعدم اعمال میشه، استعمال میشه. من عمل علی غیر علم، هر شخص یا گروه یا مدیریت و دولتی که غیر علمی عمل کند، یه پروژه‌ای رو بدون علم همینطوری بریم ببینیم چی میشه، بساز و جا بنداز برو جلو، بالاخره یک کاری میشه، نه خراب میشه. امام جواد علیه السلام فرمودن که ما افسده اکثر مما یصلح، افسادش از اصلاحش بیشتره، میخواد اصلاحات کنه، افساداتش بیشتر از اصلاحاتش میشه. اینم توجه ضروری به عنوان یک متدین، یک شخص، یک رفتار دینی، تا یک دولت دینی، مدیریت دینی، و در هر حوزه‌ای، دانشگاهیان تو کار خودشون، حوزه در کار خودش، مدیریت ها در کار خودشون، مطالعه شده ابعاد مختلف شد، عمل علی غیر علم یعنی عمل غیر علمی، مدیریت غیر علمی نتیجهش خرابیست، فساده، ضررش بیشتر از سودش خواهد بود. این هم یک اصل دیگر از آموزه‌های مهم امام جواد سلام الله علیه که در عرض کردن مسائل هم شخصی هم ملی و بین المللی مطرحه. اصل دیگر، از امام جواد علیه السلام پرسیدن که میشه یه راه های عملی و زود بازده برای جلب رضایت خداوند به ما نشان بدید، شما که خدا رو میشناسید، راه خدا رو رفتید و میرید، به ما بگید چه کارایی رو انجام بدیم میتونیم مطمئن باشیم خداوند ما رو دوست داره و از ما راضی است. غیر از اصل ایمان به خداوند، اطاعت خداوند، چه کارایی نظر رحمت خداوند رو بیشتر به ما جلب میکنه؟ دقت کنید، این جملات امام جواد علیه السلام تک تک عبارات در معنا و ابعادش و آثارش دقت کنیم، همه اونها توجه به انسانه، به خود و دیگران، به انسانها، رشد انسان و حقوق انسان. امام جواد علیه السلام فرمودن سه شاخص مهمه برای کسب رضایت خداوند. اولا زیاد از خداوند عذرخواهی کنید. این تواضع، نفی تکبر و استکبار شخصی، این مبارزه با اون دیکتاتور درون، فرعون درون، و این که من مرکز عالمم، من از همه بهترم، من آدم درستیم، من کاملم، تکامل یافتم، احتیاج به اصلاح خودم و تکامل ندارم، من چیم، من منم. میخواید در مسیر رشد و ارتقاء الهی انسانی باشید، بسیار آمرزش خواستن از خداوند است. در محضر خدا، در خلوت، زیادی از خداوند عذرخواهی کنید، استغفار کنید و از خدا بخواهید که شما رو ببخشد، آمرزش خدا رو طلب کنید. این یک، این اصل اول و گام اول. اگر کسی خطای خودش رو نپذیره و حاضر به خضوع در محضر خداوند و عذرخواهی از او نباشد، این راه رشد رو برای خودش بسته. دوم فرمودن اخلاق خوش با انسان، نرم خویی با مردم، که خب این خیلی هم سخته، من میدونم چقدر سخته، چون من از پس هیچ کدوم از اینایی که دارم میگم خودم بر نیامدم، اینجا دارم فقط روخونه میکنم، دارم نقل قول میکنم، با اینجا نقالیم. فرمودن که میخواید خداوند رو از خودتون راضی، از خود راضی کنید، مردم رو تا میتونید از خودتون راضی کنید، یعنی خدمت کنید، نه اینکه حالا به هر شیوه یک فسق و فجوری را بندازیم همه خوش باشن و راضی باشن. نه، رضایت از طریق نرم خویی، یعنی رفتار مؤدبانه و متواضعانه با دیگران، با اخلاق خوش، با لبخند، با محبت به دیگران رفتار کردن. پس اینم اصل دوم که امام جواد علیه السلام برای جلب رضایت خداوند میشمارن، رفتار درست با مردم. با مردم به نحوی باشید که وقتی نیستید همه بخواد شما باشید، وقتی از دنیا میرید همه ناراحت باشن که چرا فلانی رفت، وقتی هستید شاد باشن. نرم خویی با مردم، رعایت حقوق و احساسات و نیازهای، تأمین نیازهای مردم، این راه نزدیک شدن به خدا یه راه مهمم اینه. سه، نرم خویی، درست حرف زدن با مردم خیلی مهمه، اما یه چیز دیگه هم هست، سر کیسه رو باید چل کنی، جیبتو قفل نزن، گره نزن. بسیار صدقه دادن، یعنی از اموالی که براش زحمت کشیدی، عرق ریختی، تلاش کردی، جمع کردی، از او اموالت هم باید بده به دیگران، یعنی کمک مالی و اقتصادی به دیگران. صدقه یعنی صادقانه، اصلا صدقه ریشش صدقه، یعنی صداقت خودتو نشون بده نسبت به مردم و نیازهاشون. تا میتونی هر چه بیشتر صدقه به مردم بدید، محبت خدا به شما بیشتر جذب میشه. و این صدقه فقط پول نیست، هر نوع خدمت و رفع نیاز مردم صدقه است. مثلا پیامبر اکرم نقل شده که ایشون در یک جمعی وارد شدن، دیدن 3-4 نفر دارن با هم حرف میزنن و میگن و میخندن، یه نفر هم اونجا نشسته و نه میگه نه میخنده، هیچی، ساکت. سوال کردن چرا، خب مثلا ایشون رو وارد جمع نمیکنن، چرا خودشون تنهایی میخندن؟ اینم در ضمن یک درس بزرگی است که تنها تنها نخور، تنها تنها هم نخند. وقتی یک کسی جدا نشسته میخندی، او با خودش میگه که من تنها هم، تک افتادم. گفتن آقا نه، ایشون کرولاله، ایشون نمیشنوه، ما حالا داریم یه خاطره جوکی چیزی برای هم تعریف میکنیم، خب ایشون کره نمیشنوه، ما قصد اذیت کردنش نداریم. پیامبر اکرم طبق این نقل فرمودن خب وقتی کسی ناشنواست در حضور او نشستین با هم میگین و میخندین، چه احساسی به او دست میده؟ اولا ممکنه فکر کنه دارید او رو دست میندازین، دارین راجع به او حرف میزنین. ثانیا همین غم و رنج و احساس تنهایی، اینا مهمه. گفتن خب آقا چه کنیم؟ فرمودن یا جلوی او این جلسه بگو بخند رو راه نندازین، یا یه طوری به ایشون تفهیم کنید، با زبان اشاره بهش تفهیم کنید که چی دارید میگید. او الان داره رنج میبره، به احساساتش احترام بگذارید. اگر میخواید خداوند شما رو دوست داشته باشه، آدم ها رو دوست داشته باشید. برادران و خواهرانی که گرفتار یک نقص عضو یا معلولیتی در بدن و جسم هستند، غیر از نیازهای مادی و علاوه بر او یه نیازهایی هم نیازهای عاطفی است. پیامبر اکرم فرمودن باید رعایت کنید. هر کس بتونه با زبان اشاره به دوستانی که کرولال هستند مسائلی رو تفهیم کنه، اونا رو شریک کنه در گفتگو، در شادی، در مسائل، این صدقه است. این صدقه است. همین زبان اشاره خودش یه صدقه است. فهمونن اگه تو خیامون رد میشید، خاری، سنگی، یک راه، جاده، یک جایش خرابه، فلان اینا، میتونید حلش کنید، بردارید از سر راه مردم، اون مشکل رو حل کن. اون ترافیک یک جایی گرفتاره، یک مشکلی هست، میتونید حل بکنید. فهمونن همین خاری رو از سر راه مردم برداشتن، اینم صدقه است. بنابراین صدقه یک عنوان بسیار عامی است. پس امام جواد علیه السلام فرمودن با 3 عمل میتونید به سرعت به خداوند و خوشنودی و رضایت او نزدیک بشید. در محضر خدا زیادی آمرزش بخواهید و عذرخواهی و معذرت خواهی کنید. با مردم نرم خو و مهربان و خوشبرخورد، مؤدب، متواضع و با لبخند مواجه بشید. از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک روایتی است که فرمودن مؤمن همیشه لبخند بر لب داره. یک جامعه دینی و خانواده متدین اونیست که با چهرهشون به هم دیگه استرس و اضطراب منتقل نمیکنن، با لبخند هم نگاه به چهره هم که میکنن آرامش به هم منتقل میکنن. این حدیث حضرت زهرا سلام الله علیها است که خب ما دوریم از اینا. و سوم فرمودن غیر از اینکه خوش برخورد و مؤدب و مهربون باشید، لبخند بزنید، یک کمی هم بسلفید، از پولتون، جیبت، حساب بانکی، درآمدت، اینا تا میتونید به نیازمندان کمک کنید، کمک مالی. چون بعضی ها میدونید حاضرن خوش زبانی و هزار جور اظهار محبت زبانی میکنن که حالا این خوبه، اما حاضر نیست یک ریال پول بده به کسی، حاضر نیست کمک مالی اقتصادی بکنه، حاضر نیست بلندشه بره یه جایی برای کسی مثلا یه نصف روز وقت بذاره مشکل او رو سعی کنه حل بکنه، که اینا همه صدقه است. امام جواد فرمودن که صدقه بدید، به مردم محبت کنید، مهربان باشید و از خداوند زیادی عذرخواهی کنید و استغفار کنید. و فرمودن در هیچ کاری شتاب نکنید، تا به نظرتون میسه کار رو انجام بدید و این کار خوبه، درسته، مفیده، با کله نرو، تأمل، تفکر که این کارو بکنم چه آثار دنیوی چه آثار اخروی داره، چه آثار فردی چه آثار اجتماعی داره، چه آثار کوتاه مدت چه دراز مدت، چه آثار مادی چه معنوی. بسنجید، با عجله ندوید. دو، مشورت، عقل جمعی. شما مرکز عالم نیستید. امام جواد علیه السلام میفرماند که شما عقل کل نیستی، کسی که از عقل دیگران، تجربه دیگران استفاده کنید. مشورت، عقل جمعی، گفتگو. مشورت میدونید یه مقدماتی داره، اخلاق مشورت، زبان مشورت، آداب مشورت، اینا مهمه. امام جواد علیه السلام فرمودن یک، شتاب زده عمل نکنید، تصمیم نگیرید. دو، حتما مشورت کنید، از عقل و تجربه دیگران استفاده کنید، اونا رو هم شریک کنید. سه، وقتی که تأمل کردید، تعقل کردید، مشورت و عقل جمعی هم بود، اون وقت دیگه توکل. بعد از تعقل توکل، دیگه به خداوند اعتماد کنید و بگید خدایا تو وکیل مایی. و وکیل چه میکنیم ما؟ میگیم آقای پرونده ما، این کارهای ما، این تهدید، این فرصت، دیگه ما به شما سپردیم، هر کاری صلاح میدونی بکن. خداوند دست کم، حداقل باید امام جواد علیه السلام میفرمان نگاهتون به خداوند چنین نگاهی، با یه همچین رابطه ای با خداوند داشته باشه. میگه خدایا ما تو وکیلی، من به تو توکل و تکیه کردم، من به تو خدایا اعتماد دارم و من مشورت کردم، عقل جمعی رو به کار بردم، عقل فردی شتاب زده هم عمل نکردم و حالا بعد از همه مقدمات و شرایط عقلی و برنامه ریزی دیگه اعتماد و تکیه من به توست. فرمودن شما این سه تا اصل رو در رفتار فردی، خانوادگی، در اقتصاد، در مناسبات اجتماعی، در تربیت فرزند، در چه در همه کار، در هر پروژه، یک اداره شرکتی داری، یک پروژه رو میخوای شروع کن، اینا رو رعایت کن. تا دولت مردان و قوای سگانه در کشور، تا تصمیم های بین المللی، فرمودن این سه تا کار رو بکنید. یک، شتاب زده نباشید، احساساتی عمل نکنید، تدبیر، تعقل، برنامه‌ریزی، اندیشه، بررسی. دو، مشورت، به درک و عقل شخصی خودتونم اکتفا نکنید، از عقل جمعی، تجارب دیگران استفاده کنید. سه، حالا که برنامه‌ریزی رو کردی، حالا دیگه ما مأمور به تکلیف هستیم نه نتیجه. توکل کن به خداوند، خدایا نتیجه دیگه دست من نیست، دست توست. عوامل متعددی در این نتیجه دخالت داره. من اون کاری که باید میکردم، وظیفه من بود، تکلیف من بود که شتاب نکنم، مشورت بکنم، همه اینا رو ببینم، من این کار رو انجام دادم. بعد از این دیگه نتیجه دست توست، توکل بر تو. شکست و پیروزی مادیش دیگه مهم نیست، هرچی که تو صلاح بدونی ما تسلیمی. من مأمور به تکلیفم نه نتیجه، معنیش اینه. یه بحثی دارن امام جواد سلام الله علیه راجع به انسان خدا باور و دیندار، انسان مؤمن، که چه کند که همون رفتارهای همون محاسنی که داره، تازه اونا که موضوع و محتوا درست هم باشه، شیوه اون به کار بردن او هم زیبا و درست باشه. فرمودن خود امر به معروف هم باید معروف باشه، یعنی اون شیوه امر به معروف باید خودش شیوه درستی باشه. نهی از منکر کردن دیگران، خود این نهی باید منکر نباشه، یک نهی نادرستی نباشه به شیوه نادرست. شاخصه های فهرستی رو ذکر میکنن که اینا مؤمن رو زیبا میکنه، مؤمنتر و زیباتر میکنه، عمل ایمانی و عمل صالح رو زیبا میکنه، یعنی شیوه اعمالش رو هم حساسه. فرمودن شما ممکنه تو موقعیت های مختلفی قرار بگیرید، ممکنه نعمات و امکاناتی دستتون بیاد، ممکنه مشکلاتی بر سر راهتون باشه، تو همه این موارد میتونید زیبا عمل کنید یا زشت. تلاشتون رو میکنید، تلاش اقتصادی، ولی یه مشکلات اقتصادی براتون پیدا میشه، گرفتار یک محرومیتی، فقری، چیزی میشید، یه مدتی گرفتاری هایی دارید. در فقر میشه دو جور عمل کرد، یک رفتاری که کرامت شما رو و طهارت شما رو حفظ کنه، دو رفتاری که نه اینا رو پامال کنه. خب حالا در هر دو صورت فقر شما که هست، چون در هر دو صورت شما میخوای عمل کنی، مبارزه با فقر بکنی، مثلا نتونستی، حالا که نتونستی یا فعلا نتونستی، واکنش کنش و واکنش اخلاقی و رفتاری میتونه با کرامت و عفت باشد، پاک باشه یا ناپاک باشه. فرمودن حتی اگر در شرایط فقر قرار گرفتید، اسلام دعوت به فقر نمیکنه، دعوت به رفاه. تو دعا میگن بگید خدای از تو میخواهیم، اللهم انی اسالوک رفاهیت العیش، یک عیش و زندگی مرفه ما میخواهیم، البته رفاه زده نه، اما مرفه، یه زندگی شرافتمندانه که مشکلات زندگی نداشته، مشکل مسکن، بهداشت، امنیت، ازدواج، اشتغال، اینا اجمالا حل شده باشه. اما اگر تلاش کردید و نشده، بالاخره گرفتار یک محرومیت و مشکلات مادی هستی، گرفتار فقر هستی، فرمودن همین فقر رو هم میتونی زیباش کنی، زیبا باشه. انسان فقیر با یک انسان نمای فقیر فرق میکنه، یعنی حفظ اخلاق در حین مشکلات فقر. العفاف زینت الفقر. فقر سخته و باید هم باش مبارزه کنیم، اما اگر گرفتارش شدی میتونی زیبا بمانی یا زشت. فقیر که به لحاظ روحی و شخصیتی زشته و فقیری که به لحاظ شخصیتی زیباست. طرف مشکلات مادی داره ولی این انسان شریفه، دوست داشته نیست، حقیر نیست، خودشو تحقیر نمی کنه، نمیذارم کسی تحقیرش کنه، یک انسان متعالی است، اون شکوه ایمانی و کرامت انسانیشو حفظ کرده. فقیره اما حاضر نیست دزدی کنه، حاضر نیست چاپلوسی کنه، حاضر نیست دروغ بگه. این ولو گرفتار و مشکلات مادی داره اما زیباست، شخصیه این شخصیت زیباست. فرمودن امام جواد علیه السلام که حتی اگر گرفتار یک فقر ناخواسته ای شدید، اون عفاف، عفت، پاکی، طهارت، کرامت انسانی تو اگر حفظ بکنی، تو همون موقعیت سخت فقر هم تو زیبا هستی. زینت الفقر، زینت یعنی زیبایی. ضمن که این کلمه زینت در هر بند این حدیث امام جواد علیه السلام تکرار میشه، توجه به بعد زیبایی شناسی عمل هست. انسان زیباست، عمل او باید زیبا باشه، انسان باید زیبا باشه، و این زینت و زیبایی فوق العاده مهمه. این زیبایی شناسی مادی نیست، این زیبایی شناسی معنوی. اون زیبایی شناسی مادی هم به جای خود، که چقدر ما روایت داریم از پیامبر و اهل بیت و از امام جواد علیه السلام که ظاهرتون باید منظم، تمیز، زیبا، معطر باشه. ولو فقیر هستی، لباس اشرافی نه، ولو فقیری، ولو حتی لباس تو وصله داره، پینه زدی، اما باید تمیز و خوشبو مرتب باشی. پس زینت جسمانی هم مهمه. در این حدیث در بعد زیبایی و زینت روحانی و شخصیت انسان زیبا باشه بس. پس یک این که من گرفتار فقرم، مشکل اقتصادی دارم، فرمودن امام جواد این کافی نیست برای که بگی پس ولش کن دیگه کرامت و اخلاق و اصول و ارزش ها و اینا، نه، فرمودن نه، میتونی زیبا باشی، همین تو همین شرایط هم زیبا باش. حالا متقابلا اگر یک کسی مرفه شد از راه مشروع، هم یک کاری کرد، این کارش گرفت، کارخانه ای تولیدی گرفت و یه مرتبه مرفه شد، میلیونر و ثروت زیادی از راه مشروع بدون ظلم به دیگران به دست آورد، وقت وجوهاتش هم مثلا داد، مالیاتش هم داد، بازم میلیاردها پول داره درآمده، خب حالا این چه کار کنه؟ بفرماد انسان غنی و ثروتمند و مرفه هم زیبا و زشت دارن. میتونه یک انسان مرفه به لحاظ انسانی و شخصیتی زشت باشه و پلید، میتونه زیبا باشه. اون زیباییش معنوی، اون شکوه انسانی خودش رو حفظ کنه. اون چطور میشه غنا و رفاه را زیبا کرد در برابر غنا و رفاه و سرمایه‌داری زشت؟ فرمودن الشکر زینت الغنا. هر جا ثروت و سرمایه و رفاه هست، اگر میخواید اون انسانی بمانه و زیبا، راه حلش این شکره. شکر چیه؟ شکر در برابر کفره. کفران نعمت یعنی ثروتی که به دستت آمده اینا رو اولا نعمت خدا ندونی، بگو کار خودمه، اینا ربطی به خدا نداره، رزق خدا نیست، خودم کردم. همون جمله قارون، این تفکر قارونی فرهنگ سرمایه داریه، خودم کردم، مال خودمه، به خدا کاری نداره. خدا جداگانه خیلی خوب، خدای خوبی، کلیسا هم میام، مسجد هم میام، یک عزاداری هم میام، زیارت هم میام، حج هم میام، اما این پولا، این ثروت کار من بوده، به تو ربطی نداره خدایا. زاد شما نمیخواد دستور بدی من به دیگرم. قرآن جایی میفرماد که به اشراف و سرمایه‌دارا وقتی میگید که آقا به فقرا، به نیازمندان، به گرفتارا برسید، بخشی از این اموالی که دست شماست اینا رزق اوناست، خدا به دست شما باید به اونا برسونه. یتیم، مریض، بی سرپرست، گرفتاره، زحمت میکشه، نمیتونه تأمین کنه، قدرت نداره، نفوذ نداره، صدا نداره، زبان نداره، ارتباطات نداره، مشکلات زیادی داره، بدون آب، بدون برق، بدون زندگی، گرسنه داره زندگی میکنه. خرجی که برای تفریحتون میکنید 3 ماه 4 ماه زندگی او رو تأمین میکنه. قرآن میفرماد به بعضیا که اینو میگی که آقای مرفه سرمایه دار، مراقب فاصله های طبقاتی باش، بی شرف نباش، بی طرف نباش. بی طرف میشه بی شرف، بی طرف در جایی که عدل و ظلم و حق و باطل میفهمه و بی طرفی بی شرفی. قرآن میفرماد بهشون میگن سهم اینا رو بده، میگه که لو شاء الله، اگر خدا میخواست خب خودش میداد، مگر رزق دست خدا نیست؟ این که خدا به من داده به این نداده، خب به حکمتی حضرت من یک حساب کتابیه، تو کار خدا برشید دخالت کنیم، خدا اگر میخواست میداد به این، خدا نخواسته رزقش همینقدر. قرآن میفرماد که این تفکر ظاهرش هم مذهبی و خداپرستانه و تفسیر غلط از مفهوم قضا و قدر و رزق و این حرفاست. بعد خدای متعال در قرآن میفرماد اینا کافرن. خیلی این تعبیر مهمه، میگه این مذهبی هایی که میگن ما خدا را قبول داریم، عبادت هم میکنیم، کلیسا، مسجد، نام نماز اینا داریم، مجلسه میکنیم، روزه ای کاری، نذر هم میکنیم، ولی به طبقات محروم میتونیم کمک کنیم؟ نمیکنیم. میگیم اینا خدا رزق هر کسی رو خودش میده. قرآن میفرماد اینا، این مذهبی ها کافرن، اینا به خدای متعال کافرن، اینا مؤمن نیستن. امام جواد علیه السلام میفرمان اگر از راه مشروع هم به رفاه و ثروت انبوه رسیدید، بدون که ظلمی کرده باشید و بدون کلاهبرداری، بدون رشوه و اختلاس، بدون دروغ، بدون گرانفروشی و احتکار، بدون تقلب، بدون ظلم به کارگر، همه اینا رو رعایت کردی، مال مشروع، کارت هم یک کاریست خدمت به جامعه، یک مال حرام، کسب حرام جزو مکاسب محرمه و مشاغل حرام یا مضر به جامعه هم نیست، اصلا همه چیز کار از همه جهت درسته، وظایف حداقلی تو هم انجام دادی، ولی هنوز ثروت زیادی داری. فرمودن اگر میخوای این ثروت، این غنا، این رفاه میخوای زیبا باشه یا زشت، اگر شکر در کار باشه میشه زیبا، اگر نمیشه زشت. شکر چیست؟ شکر که میگم بگو الهی شکر، این حداقل قضیه است. گفتن خدایا متشکرم، اول خود این صادقانه و ابلهانه و ریاکارانه متظاهرانه انواع اقسام داره. او گفتن خدایا سپاس، شکر زبانی خیلی کار مهمیه، یک پیش نیاز الهیاتی داره که واقعا معتقد باشی اون چه من دارم، این بدن، این ذهن، این سلامتی، قدرت برنامه‌ریزی، این تلاش، اینا همه لطف خداست، هر چه داریم مال اونه. خدایا سپاس، تشکر میکنم. خود این اولا خیلی مهمه، شکر زبانی شعور میخواد، خیلی شعور میخواد. اما این کافی نیست. شکر قلبی که در درون در قلب خودمون معتقد باشیم اینا مال من نیست، من مالک اصلی نیستم، اینا همه مال اوست، خودم هم مال خدا هستم و اینا امانتیست به من داده. و شکر قولی، گفتن این، به زبان آوردنش، به خود باوراندنش. و بعد اون شکر مهم که اون معمولا افراد ازش فرار میکنن و میکنیم، شکر عملیست، تشکر عملی، یعنی مازاد بر نیازت، اون چی که داری برو مشکلات دیگران رو حل کن، حقوق انسانها، حقوق حیوانات، حقوق گیاهان و خدمت به محرومین، خدمت به مظلومین، برو اونجا خرج کن. اعمال خیر، اعمال خیر ریاکارانه برای عوام فریبی هم تو دنیا زیاد انجام میشه. الان اگر ملاحظه بکنید هم ایران هم خارج، بعضی از این سلبریتی ها و بعضی از سرمایه‌داران خرپول و یا بعضی از حتی کسانی که مثلا گاهی مقامی هم دارن، اینا کار خیری هم را میندازن، ندونم خدمت خیریه برای کمک به بیماران، به ایتام، به چای بی سرپرست، برای کمک به نمیدونم چه و چه و چه. اما حالا ممکنه حتی مذهبی هم باشن، اسم خدا رو بیارن، شاید خدا هم یه مقداری نقش داشته باشه فی الجمله، اما حتما در کنارش محاسباتی میکنن برای اینکه مثلا رأی بیاریم در انتخابات یا پول جمع بکنیم، یا حتی کسانی متاسفانه پشت پرده و زیر تابلوی اعمال خیریه پولشویی و سوء استفاده از بیت المال و کلاهبرداری از مردم و این کارا هم میکنن. یا ممکنه کار خیر میکنه به قصد شهرت و ریاست، میگه به شرطی که به اسم من، به اسم این خیریه ما تمام بشه. خب اینا یه مرض و غرضی بینش هست، این اعمال برای خدا نیست. اینم شکر نیست. شکر اینه که میفرماد همه چی رو از خدا بدانی و خود رو مدیون او و به خاطر او از اون چه که داری به دیگران بدی. حالا این ممکنه پول و مال باشه، ممکنه زور و قدرت باشه، ممکنه نفوذ کلمه و محبوبیت باشه، اونم یه نوع قناص، اونم شکر داره، از اون باید در خدمت انسانهای گرفتار و محتاج برای خدا استفاده کنه. این شکر عملی فرمودن این نوع جهانبینی و نگاه به پول و ماده و اقتصاد و همه مزایا و امکانات دیگری که داریم و از خدا بدانیم، حق خدا و حق مردم رو در او ادا کنیم، اون نوع قنا میشه زیبا، میشه انسانی در خدمت بشر، لطف خداست. و الا رفاهت هم زشت و پلید و شیطانیست. یه زیبایی شناسی، یه عنصر زیبایی و زیبایی شناسی دیگه که امام جواد علیه السلام میفرمان، اساسا بدون مشکل و مشکلات نیست، اصلا در ذات این عالم دنیا و طبیعت انواع و اقسام مشکلات، گرفتاری ها، سختی ها هست، روز به ذات این عالمه. توقع نداشته باشید اینجا کلن خوشخوشان و اینا، ما اینجا نیومدیم برای خوشگذرانی، اینجا تا ابد نیستیم، ما داریم از این عالم عبور میکنیم و این عالم پی در پی ابتلا و بلا و آزمون و موانعی است که باید از اونها عبور کنیم و درست عبور کنیم. فرمودن حالا همین بلا و گرفتاری ها که آزمون است، مشکلاتی که تو زندگی انواع مشکلات پیش میاد دائم، میتونید یک نگاه زیبایی شناسانه به این بلا داشته باشید، مشکل این آزمون رو هم زیبا کنید. یا زشت، کنش و واکنش زشت نشان بدیم و اینو تبدیل کنیم به یک اتفاق بد و سیاه، یه نقطه سیاه تو زندگیمون. بعضی از همین مشکلات پیروزی و رستگاری و زیبایی و شکوه استخراج میکنن، یه پله برای تکامل میسازن. الصبر زینت البلا فرمودن اگر یک بلا و مشکل و گرفتاری به لحاظ جسمی، مادی، به لحاظ آبرویی، به لحاظ سلامت، مرگ و زندگی، فقر و غنا، مشکلی براتون پیش میاد، این رو میتونید زیبا باش مواجه بشید یا زشت. اگر قوی باشید و ضعف نشون ندید و درست واکنش نشان بدید، همین بلا و مشکل تبدیل میشه به یک نقطه مثبت تو زندگی. امام جواد علیه السلام میفرماد همین بلا هم میشه زیبا ولو مشکلاتی داشت، شما رو زیبا میکنه، زیباتر میشید. ولی اگر واکنش بد نشون بدی، این بلا که برطرف نشد، اون مشکل که همچنان هست، اون گرفتاری حل نشد، فقط ما بد واکنش نشون دادیم و زشت میشیم و قوی نیستیم. صبر یعنی قوی باش، مقاومت کنید، از پا در نیایید. رو به ما گفتن مشکلات پیش میاد، یه دی به خدا اعتراض میکنیم، به دیگران فحش میدیم، تجاوز میکنیم به دیگران برای که مشکل خودمون حل شه، به یکی دیگه ظلم میکنه، تقصیر اونو میندازیم، یا اصلا تحمل نمیکنیم، میریم با یک روش نامشروعی میخواید حلش بکنیم. خب این بلا، این مشکل که هستش هست، فقط ما زشت عمل کردیم، زشتش کردیم. اما یه وقت تو همین مشکلات کسانی، یک ملتی به تعبیر قرآن صبار و شکورن. صبار یعنی زیادی اهل مقاومتن و شکور یعنی زیادی درست مواجه میشن با اون نعمت، با اون فرصت، با اون شرایط، با اون تهدید و درست واکنش نشون میدن. شکر یعنی حق اون کار و نعمت رو به جا آوردن، یعنی با اون درست مواجه شدن. شکر در برابر نعمت، صبر در برابر بلا و گرفتاری. اصل دیگری که در حوزه زیبایی شناسی انسانی امام جواد علیه السلام توصیه می‌فرمان این است که همونطور که بی صبری، تسلیم شدن، میل به سازش و کوتاه آمدن در مشکلات، در گرفتاری، چه طبیعی چه مصنوعی، مثلا یه تحریمی، تهدیدی، فشاری، همونطور که اونجا صبر انسان رو زیبا و کریم می‌کنه، خواستنی می‌کنه یک ملت رو، یک شخص رو، و بی صبری و ضعف نشون دادن او رو زشت میکنه. بحث دیگه مسئله موقعیت، موقعیت شخصی، خانوادگی، بحث میدونم آقا و آقازاده بودم، آقازادگی و آقازاده متاسفانه معنیش رو خراب کردن، بد شد. آقازاده یک صفت بسیار عالی بود، معنیش این بود و هنوزم هست از جهاتی که در یک خانواده شریفی به دنیا آمده. آقازاده به معنی نیست که توی خانواده پولدار، سرمایه دار یا قدرتمند و صاحب مقام و اینا به دنیا آمده. تو منطق اسلامی نه اون آقاست کسی که ثروت و قدرت دستشه، به خاطر ثروت و قدرت نه اون آقا میشه نه اونا میشه آقازاده، اون میشه اشراف و اشرافزاده. اینا این منطق مادیونه، چه مادیون جزیره العرب حجاز زمان پیامبر، چه مادیون بنی امیه و بنی عباس، چه مادیون امروز در غرب به نام مدرنیته، جاهلیت مدرن، یا در داخل خود ما بین طبقات و اقشاری که همه چیزشون محاسبات مادی است. هر کی در یک خانواده ثروتمند یا قدرتمندی یا مثلا مشهوری، سلبریتی فلانی متولد میشه، این میشه آقازاده. نه او آقاست نه این آقازاده است. به نوع رفتارشون آدما آقا یا خانم میشن، نه به حسب ثروت و قدرت و موقعیت و مادی و اینها. اونی که در منطق جامعه ایرانی مفهوم آقا و آقازادگی به حساب می آمد و اون معنای درست آقا و آقازاده بود، آقا یعنی شریف، انسان عالم، خادم، متواضع و کسی که تو این خونه با این پدر و مادر تربیت می شد، می شد آقازاده. حالا اگه خودشم آقا بود یا خانم بود، این می شد درست. ولی اگه فقط آقازاده و خانمزاده باشد و هر شود که خودش از خودش فضیلتی نداشته باشه که دیگه هیچ. راجع به مباحث حالا آقازاده بازی و آقازادگی هم یک نکته عرض بکنم. شاید من فکر میکنم اگه اولین نباشم، جز اولین کسانی بودیم که هنوز دهه 60، من اون موقع مقالاتی نوشتم که بعضیش هم چاپ نشد، بعضیش شد، تحت عنوان مراقب باشید 1000 فامیل بعد انقلاب به وجود نیاد، بحث آغازادگی اونا رو فکر میکنم اون موقع چه فضای مجازی نبود، چند تا روزنامه بیشتر نبود. اون موقع اولین بار بعد از جنگ نوشتم، چندین مطلب بود. خب اونجا نمیخوام بگم پیشگویی، پیشبینی هایی کردیم که بعد تو دهه 70 بخشش افتاد. اما اینجا یک نکته رو توجه بدیم، در یک خانواده شناخته شده و مطرح به دنیا آمدن نه یک فضیلت است نه یک جرمه، یک موقعیته، یک منافع و مزایایی داره، یه مشکلات و محدودیت‌هایی ایجاد میکنه. از یک طرف کسی که در یک خانواده مثلا شناخته شده و صاحب نفوذ یا دارای محبوبیت، شهرت، اینا صاحب قدرت، ثروت اینا به دنیا میاد، از یک طرف خب یه مزایایی داره، طبیعتاً یه جایی راحت‌تر ممکنه کارش را بیفته و از اون امتیازات استفاده میکنه. یک محدودیتایی هم داره، روز زندگیش ذره‌بینه، خیلی کارایی که بقیه جزو تفریحات عادی، کارای عادیشونه، اینا این تیپا محرومن، نمیتونن. حالا اینا تقسیم میشن به دو دسته. یه وقت یک کسی توی خانواده ایست مثلا اون پدر و مادرش و اینا، اونا خودشون آدمای صالحی هن، قصد سوء استفاده و رانتخاری و این چیزا هم نداشتن و نکردن، برای فرزندشون هم نکردن، خود اون فرزندم دنبال این نیست. اینا میشن واقعا آقا و آقازاده به معنی درست کلمه و کاملا محترم، و ما اینجور آقاها و آقازاده ها بسیار داریم و متاسفانه در حق اینا ظلم شده و میشه. کسانی هستن که در یک خانواده های محترم و شناخته شده به دنیا آمدن، نه پدر و مادرشون سوء استفاده ای کردن، نه خودشون دنبال این مسائل بودن، و متاسفانه اگر خودش هم یه آدم زحمتکش و درسخوان و فعالیست، یه موفقیتی هم پیدا میکنه، متاسفانه ایرم به نام آقازادگی و مثلا سوء استفاده و رانتخاری مینویسن. این ظلم بزرگ و نامردیست و بسیار کار نادرستیست و به خیلی ها در مورد خیلی ها این کارو کردن. حال طرف خودش مثلا داره از تفریح میره، سفر رفته، فلان دانشگاه رفته، فلان کارو کرده، یک کار عادی معمولی رو اقتصادی رو راه انداخته، ولی وقتی این شخص همون کارو یا کمتر از اون رو میکنه، میگه رانتخاری کردن، سوء استفاده، آقازاده بازی در آورده. اینا نامردی است و به خیلی از کسانی که واقعا آقا بودن و آقازاده به معنی درست بودن، خانواده های شریفی هستند و به اینا ظلم شد و میشه، و اینا حتی از حقوق عادی مردم دیگه نمیتونن گاهی استفاده کنن، یا متهم میشن یا مدام زیر نگاه و ذره بینن، نمیتونن، و این یه مظلومیتش دیگه. اما فقط اینا نیستن، کاش فقط اینا بودن. خانواده های دیگه هستن که ممکنه پدر مادر آدم های صالح و سالمی بودن، ولی کم کم فاسد شدن، دیگه نیستن. کم کم مثلا دهه 60 در خط مقدم فداکاری و خدمت به مردم بودن، پاک ساده زیست. تو دهه 80 و 90 کم کم عقایدشون عوض شده، اخلاقش عوض شده، سبک زندگیشون آلوده شده، مادی شده. میگه اون شعارهای دهه 60 همه حرف مفته، ته دلش دیگه نه امام و نه انقلاب و نه شهدا و هیچی غم، فقط پول و رانت و اگه بشه اختلاسی و این کارا تو این خطا میفتن. خب قبل از اینکه اون آقازاده مشکل داشته باشه، خود اون آقای مشکل داره و فاسده یا فاسد شده. یه دسته دیگه هستن که پدر و مادر آدمای صالح و پاکی هن، فاسد نیستن. بچه خراب میشه، اون توقع داره از پدر مادرش که من با بقیه باید متفاوت باشم، امکانات بیشتری من باید داشته باشم. پدر و مادر مقاومت میکنن، نمیپذیره، یا یکیشون نمیپذیره، یکی میپذیره. خب این تبدیل میشه به اختلاف خانوادگی. اون فرزند ممکنه بدون اطلاع یا موافقت پدرش بره فساد بکنه، گناهی بکنه، سوء استفاده بکنه، خیانتی بکنه، به حرف پدر مادرش نمیکنه، تابع نیست. خب اینجا اون آقازاده در واقع آقازاده نیست، او در واقع مشکل داره، او خودش باید تنبیه بشه و تحقیر بشه، نه پدر و مادرش. کسانی ما داشتیم و داریم که پدر و مادر انسانهای شریفی هن، بچه حالا یا نتونستن، وقت نذاشتن، نتونستن، یا تلاش کردن نشده، اون انسان مستقلیست، اون فرزند آدم نادرستی هست. فساد میکنه، خیانت، سوء استفاده و اینها. خب اینجا ما حق نداریم اون پدر رو، اون آقا رو مسخره کنیم، توهین کنیم که تو اگه آدم بودی بچت اینجوری نمیشد. حق نداریم. بسا که داخل اون خونه او گرفتار بوده و اختلافات، تنازعاتیست، رنج برده، بسا اون پدر، اون مادر شبها اشک ریخته، متوسل شده، از بچه خواهش کرده و نتونسته. باید به او روحیه بدیم، آرامش بدیم، نه اینکه تحقیرش بکنیم. گاهی هم هست که فرزند وقتی پدرش، مادرش اینا اونا باش همکاری نمیکنن و خودش خرابه، بعد شروع میکنه انتقام گرفتن از اون پدر و مادر. میگه شما به من نرسیدید. یه چیزی که جز حقوقش و اضافه حقوقش هم نیست طلب میکنه، میگه او رو به من ندادی، جز حقوق من بوده. نه، جز حقوق تو نبوده. زیاده طلب اون فرزند و میبینه مثلا پدر مادرش کمکش نمیکنن که مسیر نادرست و حرام رو پیش بره، سوء استفاده کنه، مثلا آغازاده بازی در بیاره. خب شروع میکنه لجاجت و دشمنی با پدر و مادر، از اونا جدا میشه، با اونا در میفته. اگر جزوه خانواده مشهوری بوده، میبینی طرف میره مثلا خارج کشور بی بی سی، وی او ای، فلانجا شروع میکنه علیه پدرش، مادرش، علیه اون مبانی حرف میزنه. خب اینم باز مظلومیت اون آقا و ظالم بودن اون به اصطلاح آقازاده است. از این موارد ما داشتیم تو انقلاب و داریم. یا حتی اون فرزند میره دشمنی میکنه با پدر مادر، صدمه میزنه. اما مورد دیگه هم هست که اینم مصادیقی داشته و داره متاسفانه، موردی است که اون آقا، پدر و مادر با فرزندشون همکاری میکنن، یعنی کمک میکنن که اون بچه سوء استفاده کنه، خیانت کنه، راندخاری بکنه. و اینجا دیگه همون آقاش مرد شورشو ببره، هم آقازادهشو. بنابراین این مسائل رو، این کلمات رو با دقت بکنیم. حالا من این توضیحات رو دادم برای که هم یه مسئلهش مطرحه تو جامعه ما و بخشش طبیعیه، بخشم تصنعی گسترش میدن با توأم با دروغ و تهمت و اینا. ولی این بخش از حدیث امام جواد علیه السلامی که فرمودن التواضع زینت الحسد. فرمودن بعضی ها خب بالاخره در یک خانواده، خانواده های شناخته شده تر، مثلا محترم به لحاظ علمی اجتماعی، محبوب، مشهور، اینا به دنیا میان، یه حسبی دارن و به لحاظ خانوادگی یه موقعیتی دارن. حالا اینا اتفاقا باید از بقیه متواضع تر باشن. این کلیدیست که امام جواد علیه السلام، این راه حلیست که ایشون ارائه میدن. فرمودن اگر توی خانواده یا توی طبقه یه قشر اجتماعی شما هستید که اونا حسب دارن و اعتبار اجتماعی، منزلت اجتماعی، شهرت، محبوبیتی چیزی دارن، باید از بقیه متواضع تر باشید. التواضع زینت الحسب. خود حسب، خود اون شهرت و نفوذ اجتماعی و اینا خودش زیبا به تنهایی کافی نیست. اون یه موقعیتیه، نه خوبه نه بده. شما اون رو زیبا کنید، اون رو زیبا کن با تواضع. پس هر کس مشهورتر و شناخته شده تر است و مقاماتی و منزلت اجتماعی بیشتر داره، امام جواد علیه السلام میفرماد باید متواضع تر باشه تا بشه زیباتر و اون موقعیت تبدیل بشه به یک مزیت معنوی و اخلاقی. بنابراین فرمایش امام جواد علیه السلام که التواضع زینت الحسب، اولا حسب یعنی این که در چه خانواده ای، در چه فامیلی، چه قبیله ای، چه نژادی، چه قومیتی، چه به دنیا آمدیم، این یک موقعیته، میتونه تبدیل بشه به یک امر مثبت یا یک امر منفی. نه قابل افتخار است، نه قابل ننگ. یه موقعیتی است، مزایایی داره، محدودیتایی داره، مسئولیتایی ایجاد میکنه. اما آقا و آقازادگی به این معنا مستقلا خودش یه ارزش نیست، یه موقعیت. اما یه وقتی میگید آقا و آقازادگی، منظور این که در یک خانواده محترم و معتبری، یه خانواده علمی، اخلاقی، معنوی، محبوب مردم به دنیا آمده، خب اینم البته یک موقعیتیه که اون فرزند اون خانواده میتونه خوب یا بد باشه، درست یا نادرست مواجه بشه، او رو تبدیل کنه به یک فرصت برای رشد یا یک تهدید برای رشد. اما اینکه کسانی این نوع خاص از آقا و آقازادگی رو میخوان تبدیل کنن به یک توهین، یه نقطه ضعف، یه نوع شرمندگی، این خیانت. اتفاقا انسان میتونه و باید بسیار راضی و در محضر خدا شاکر باشه که در چنین خانواده ای در چنین محیطی به دنیا آمده، یا پدر و مادر یا خانواده ای انسانهای عالم، شریف، ملا، محترم، خدمتگزار، محبوب خلق، یک توفیق، یک فرصت الهی است، باید ازش درست بهره برداری کرد، نه سوء استفاده بکنی نه شرمنده بشیم که بله ما تو این اونا. اینجا فرمودن از تواضع زینت الحسب، اگر یک حسب و نسب خوبی و درستی داری، یه موقعیت اجتماعی، منزلت اجتماعی خوبی داری، چون خانواده هستی، حالا شما اگه میخواید این زیبا باشد نزشت، این موقعیت باید متواضع باشی، از آدمای عادی بیشتر متواضع تر باشی، که مردم برداشت نکنن اینا خودشون رو از ما بالاتر میدانند و دنبال مزایای بیشتری هستند، احساس نکنن تحقیر میشن، یا احساس نکنن اونا یه چیزی کم دارن و حسادت و احساس کمبود و حقارت کنن. هرچه مقام و منزلت بالاتر، امام جواد علیه السلام میفرماند باید متواضع تر باشه. بخش دیگه در همین حدیث مسئله زیبایی شناسی کلمات است، مسئله سخن، کلمه، قلم، بیان، افکار عمومی و درست و زیبا با مردم حرف زدن، اینم مسئله فوق العاده مهمی است. امام جواد علیه السلام فرمود همه حرف میزنن، اما اینکه چی میگن و چه جوری میگن توجه ندارن خیلیا. حالا اینکه چی بگیم، باز بعضی توجه دارن که سخن درستی میگن، حرف نادرستی نمیزنن. سخن درست میگن، حرف درستی میزنن، اما درست حرف نمیزنن. این هم یکی از حساسیت های امام جواد علیه السلام به ما منتقل میکنن. میفرمان که هم حساس باشید در این که حرف درست بزنید، هم حساس باشید در این که درست حرف بزنید. همون منظوری که دارید درست باید بتونید منتقل کنید به مخاطب. ببینید این در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش پرورش و استاد دانشگاه و اینا هست، در حوزه تألیف و تحقیق و پژوهش و علاوه بر آموزش، مسئله نویسندگی، کتاب، مقاله، روزنامه نگاری، در حوزه سینما، هنر، فضای مجازی، هر نوع گفتگو و خطاب با افکار عمومی، در تدریس، در خطابه و سخنرانی، در نقد اجتماعی، لحن روشنفکری مثلا انتقادی و از این قبیل، همه جا این اصل به درد میخوره، تا حتی نوع رابطه انسانی و عاطفی با اعضای خانواده، با همسر، با فرزندان، با پدر مادر، با همسایه، با کارگر، با صاحب کار. امام جواد علیه السلام فرمودن که علاوه بری که حساسیت داشته باشیم که حرف مفت نزنیم، حرف بزنیم که مفید باشه و درست باشه. دقت کنید که فصیح، زیبا، مفهوم، اثرگذار سخن بگید و بنویسید، نه اینکه اون بیان و قلم شما خودش سوء تفاهم ایجاد کنه، یه مطلب خوب رو بد کنه، خرابش کنه، منظور شما رو درست منتقل نکنه و از این قبیل باعث بدفهمی نشود. فرمودن الفصاحه زینت الکلام، کلام غیر از این که باید درست باشد، باید زیبا باشد، زینت، زیبایی. زیبایی کلام و کلمه، زیبایی قلم و بیان و رسانه در چیه؟ فرمودن فصاحت. فصاحت یعنی باید بتونید درست منظور تو و اثرگذار منتقل کنید به مخاطب. این یعنی زیبایی قلم و بیان، این یعنی مطالعه زیاد، یعنی ذوق هنری، یعنی کارشناسی، یعنی آموزش دیدن، یعنی تأمل، یعنی خلاقیت، یعنی ذوق شاعرانه، رو اینا وقت گذاشتن و کار کردن. رسانه اسلامی، رسانه‌ای که امام جواد علیه السلام او رو میپسندن، رسانه ایست که باید هم درست منظورش رو به مخاطب منتقل کند و بلیغ باشد، یعنی درست ابلاغ کنه، هم فصیح باشه، یعنی زیبا باشد، اثرگذار باشه، یه حرف رو جوری بگی که همون نتیجه ای که میخوایم ازش بگیری، نه نتیجه دیگری. گاهی ما میخوایم یه حرف رو بزنیم به یک کسی کمک کنیم، ولی به لحنی و شیوهی میگیم که او عصبانی میشه. خدمت خیانت به ذهنشون میاد، کار درست غلط به ذهنشون میاد، برای که نمیتونید درست زیبا بگید و حرف بزنید. این زیبایی، زیبایی شناسی هنری، رسانه‌ای، قلمی، بیانی، یکی دیگه از تأکیدات و آموزش‌های امام جواد سلام الله علیه هست به ما.